میشینم یه گوشه به یادت میفتم، تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیچکی نگفتم، کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیدم، نمیدونی اسم تو رو که میارم چه حال عجیبی به من دست میده، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک روز تنها بذاری، همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری، همه میرن از زندگی من اما محاله تو یک روز تنها بذاری.
جوان همراه شما،
یا تا گل برافشانی یا می در ساغر اندازیم.
شرکت‌های دانش‌بنیان با تمرکز بر دانش و
فناوری، پذیرش 3 استارتاپ کشاورزی در نمایشگاه بین‌المللی
در اون هم افزار موبایلی پزشک وجود داره که روش مثلا میتونن زمانهای پاسخگوییشون رو مشخص بکنن.
ایده اولیه این طرح از دل مسابقات طراحی.
الان تیم ما تقریبا 35 نفر است.
ملک را
این زیست بوم جدید توش دانشگاه ها یک محور هستن برای توسعه
و دنبال یک راه حل و یک تفکر نو برای ارائه یک محصول جدیدن.
فلک را سخت بشکافیم و طرح نو در اندازیم.
نو آفرین.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام بر شما، وقتتون بخیر. و آفرین رادیو جوانه که در این لحظه تقدیم شما میشه. من صدیق مرادی هستم، به اتفاق همکارانم محمد تقی‌زاده، نیلوفر عباسی، ناصر یوسفیان، حمیده قادری و نازنین علی دادیانی در دقایق پیش رو انشاءالله با شما خواهیم بود. صدای جوانهای نخبه کشورتون رو بشنوید، دعوت میکنم حتما با نوآفرین رادیو جوان همراه باشید. ما در این برنامه به دانشگاه‌ها و مراکز علمی و البته کارهای فناوری سری میزنیم و از اخبار علمی این مراکز برای شما میگیم. می کنم رسما با ما در 30 دقیقه پیش رو همراه باشید. یکی از اتفاقاتی که در سالهای اخیر در دنیا شاهدش هستیم اینترنت اشیاست که خیلی هم رونق گرفته. شرکت‌های مختلفی در دنیا به سمت تولید پلتفرم‌های اینترنت اشیا رفتن و اتفاقاً توی کشور ما هم جوان‌ها بیکار نشستن و در حوزه اینترنت اشیا دارن فعالیت میکنن. شرکت های دانش بنیانی که جوانن، فناور هستن و البته متخصص و با بهره گیری از نیروهای نخبه و خلاق دانشگاهی توی زمینه تحقیق و توسعه تکنولوژی های نوینی مثل اینترنت اشیا دارن فعالیت میکنن. اتفاقا نوآفرین رادیو جوان سراغ یکی از همین شرکت ها رفته که در حوزه پوشیدنی های هوشمند، شهر هوشمند و مزرعه هوشمند دارن فعالیت میکنن. در بخش اول شما صدای جناب آقای سعید محمدی آرا رو میشنوید که یکی از فعالان همین شرکته و در مورد مزرعه هوشمند برامون توضیح داده.
در مورد مزرعه هوشمند باید خدمتتون عرض کنم که هر مزرعه‌ای که با استفاده از تکنولوژی های نوین مثلا اینترنت اشیا و یا سایر تکنولوژی هایی که توی سالهای اخیر دیولپ شده به جمع‌آوری اطلاعات از بخش‌های مختلف خودش می‌پردازه و این اطلاعات رو پایش می‌کنه و از این اطلاعات برای تصمیمات مدیریتی و تصمیمات کارشناسی استفاده می‌کنه، به این جور مزارع میگن مزارع هوشمند. حالا هرچی این جریان اطلاعات بیشتر باشه، جزئی‌تر باشه و فراگیرتر باشه، میشه گفت این مزرعه هوشمندتره.
خب و اما باز هم در همین شرکت که پرداخته به اینترنت اشیا و در حوزه شهر هوشمند، مزرعه هوشمند و فناوری‌های پوشیدنی داره فعالیت میکنه، با یکی دیگر از اعضای این شرکت جناب آقای فردیان گفتگو کردم که این بخش رو تقدیم شما میکنیم.
شهر هوشمند چه شهریه؟
شهر هوشمند به شهری میگن که به روش‌های مختلف اطلاعات وسط شهر جمع میکنه، مثلا مثل دوربینا، سنسورا، میفرسته به یه سروری برای پردازش که بعد مردم بتونن خدمات بهتری بگیرن، مثلا مسیرشون رو بهتر پیدا بکنن، ترافیک کم بشه و مسئولین هم بتونن شهر رو بهتر مدیریت کنن.
رایانش ابری چیه؟
رایانش ابری به فناوری میگن که پردازش داخل اون دستگاهی که داره اطلاعات اندازه گیری میکنه انجام نمیشه. دستگاه با استفاده از سنسوراش دیتا رو جمع میکنه، اطلاعات رو جمع میکنه، از طریق اینترنت میفرسته روی سروری، اون سرور اطلاعات رو پردازش میکنه و خروجی مورد نظر کاربر رو براش ارسال میکنه. از این تکنولوژی رایانش ابری برای مکانیابی درون ساختمان و شناسایی هوشمند فعالیت انسان و حیوان استفاده میکنیم.
این فناوری ها آیا قراره که به زندگی روزمره مردم هم وارد بشه؟
اون بخشی از مفهوم شهر هوشمند که ما روش تمرکز کردیم سرویس های مبتنی بر مکانه. برای این خدمت هم ما تکنولوژی رو استفاده میکنیم به اسم تکنولوژی مکانیابی درون ساختمان. همونطور که میدونید تو ساختمون جی پی اس آنتن نمیده، ما یه سری آنتن تو ساختمون نصب میکنیم، خیلی کوچیکم هستن. داخل ساختمون کاربر اپلیکیشن ما رو که داشته باشه میتونه ببینه کجاست و با توجه به جایی که حضور داره میتونه خدمت بگیره، اطلاعات کسب بکنه، مسیریابی بکنه درون ساختمان.
چه زندگی اگه بگه در بزرگ که یه قفل بزرگتر هم بهش بود رسیدی؟ اصلا نترس و ناامید نشو، چون اگه قرار بود اون در هیچ وقت باز نشه حتما به جاش یه دیوار میساختن. درود بر همه شما جوانهای پرتلاش و امیدوار ایران.
نپرس از من چرا بیخوابم امشب، یه رازی هست تو این شب زنده داری، شبا آماده پرواز میشم با عشقی که تو رگهام میشه جاری. میونه قصه های عاشقان تو لیلایی و من مجنون ترینم، نمیذارم که نامحرم یه لحظه نگاهش خودش رد شد رو سرزمینم. وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری. تو هر جای جهان غرق هواتم، به خاک تو قسم من خاک پاتم. یه جایی که تو دلشور داری، همش دل با پسه دلشور هاتم. محبوبه همیشه، تو حتی اسمتم خیلی نجیبه. یه لحظه از شکونت رو نمیدم، به ظاهر سازیه صد تو غریبه. وطن یعنی یه رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری. تو هر جای جهان غرق هواتم، به خاک تو قسم من خاک پاتم. یه جایی که تو دلشور داری، همش دل با پس دلشور ماتم.
اگر دوست دارید از دانشگاه‌ها و مراکز علمی خبرهایی رو بشنوید و براتون امکان نداره، لطفاً با این بخش نوآفرین همراه باشید.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، هاشم خانی هستم از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر. توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر مناسب‌ترین سامانه‌های دارویی معرفی شد. محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در صدد هستند تا با تحقیقاتی مناسب‌ترین حامل‌های دارورسان را برای انتقال هدفمند دارو معرفی کنند. زهرا نیکفر دانش آموخته رشته شیمی کاربردی در مقطع دکترا و مجری طرح طراحی سامانه‌های دارورسانی با استفاده از نانو مواد و محاسبات شیمیایی کوانتومی گفت: پیشرفت‌های اخیر در فناوری نانو با معرفی نانو سامانه‌های انتقال دارو بر مشکلات مقاومت دارویی در سلول‌های هدف غلبه کرده و حرکت دارو در عبور از موانع برای افزایش تأثیر روی سلول‌ها را تسهیل کرده است. نیکبر با تاکید بر اینکه این پروژه با هدف معرفی مناسب‌ترین سامانه برای داروهای انتخابی بود، خاطر نشان کرد: نانولوله‌های کربنی و نانولوله‌های کربنی عامل‌دار شده با 1، 2 و 3 گروه فسفات به عنوان حامل برای مهمترین داروهای تجاری ضد پوکی استخوان مورد مطالعه قرار گرفتند و با انجام محاسبات شیمی کوانتومی و تحلیل داده‌های به دست آمده از آن، نانولوله‌های سه‌فسفاته به عنوان مناسب‌ترین حامل برای داروهای ضد پوکی استخوان تعیین شد. دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به بخش دیگر پروژه خود عنوان کرد: از دیگر حامل‌های مورد استفاده در دارورسانی که اخیراً هم مورد توجه قرار گرفتند، پپتیدهای نفوذکننده به سلول هستند. پپتیدهای نفوذکننده به سلول شرایط انتشار مؤثر دارو از میان قشاهای پلاسمایی و همچنین انتقال موضعی دارو با سمیت کم و بازده بالا به محل هدف را فراهم می‌کنند. وی با بیان اینکه اتصال داروی سیکلوفوسفامید به جایگاه فعال تریپپتید و تریپپتید عاملدار شده با گروه طلا دیتی و اتیلن گلایلکول جهت تعیین مناسب ترین سامانه مورد بررسی قرار گرفت، گفت نتایج حاصل از محاسبات شیمی کوانتومی نشان دهنده مؤثر بودن استفاده از تریپپتید به عنوان حامل برای درمان سرطان نسبت به داروی بدون حامل بود. نیکفر با اشاره به اهمیت شیمی محاسباتی به دلیل کاهش تعداد آزمایش‌های لازم و صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های تحقیقاتی، شبیه‌سازی سامانه‌های دارورسان پیش از انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی را گامی مؤثر برای انتقال هدفمند دارو دانست. وی با اشاره به استفاده از نانوحامل‌های دارورسان در کشورهای دیگر گفت نانوحامل‌های طراحی شده در این پژوهش پیش از این در هیچ کدام از فازهای محاسباتی و آزمایشگاهی در سایر کشورها مورد استفاده قرار نگرفته است. نیکفر ضمن تأکید بر اهمیت دستاوردهای مطالعات، انتشار 3 مقاله در 3 ژورنال معتبر بین‌المللی را از نتایج این پژوهش عنوان کرد. این طرح با راهنمایی پروفسور زهرا شریعتی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شده است. دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه نخست المپیاد هیدرولیک را کسب کرد. 8 المپیاد هیدرولیک ایران یادواره دکتر حسین صدقی توسط انجمن هیدرولیک ایران برگزار شد که در این المپیاد مهندس حمید اقبالیان دانشجوی دکترای مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه نخست را کسب کرد. حمید اقبالیان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه فردوسی مشهد به اتمام رسانده و در حال حاضر دانشجوی دکترای مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. وی رتبه 3 7 المپیاد هیدرولیک در سال 97 را نیز کسب کرده است. تا خبرهای بعدی خدا نگهدار.
اما گزارشگر برنامه جناب آقای ناصر یوسفیان هم به دانشگاه‌ها و مراکز علمی و البته پارک‌های فناوری سری میزنه و گزارشی رو برای ما تهیه میکنه. دعوت میکنم که این بخش رو با هم بشنویم.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی نوآفرین، شما عزیزانی که ما هر روز این توفیق رو داریم تا با نوآفرینان کشور عزیزمون صحبت بکنیم و باعث افتخاری که ما در واقع رابط هستیم برای معرفی این عزیزان. سرکار خانم سنم فرنودی رو در خدمت شما هستیم. سرکار خانم دکترای مدیریت فناوری دارن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. خوشحالم که در خدمتتون هستم. بنده مدیر عامل شرکتی که در حوزه مشاوره مدیریت فناوری فعالیت می‌کنه در خدمتتون هستم.
خب بفرمایید دقیقاً چه اتفاقی میفته در شرکت شما؟ یعنی در واقع شرایطی رو ایجاد میکنید که کسی که تولید کننده یک جنسی هست رو رابط هستید با کسی که فناوری تولید اون رو داره، یا اینکه نه در امر تجاری سازی دارید تاثیرات ایجاد میکنید، چه کار خاصی انجام میدید؟
در واقع به عنوان میشونه بگیم به عنوان واسطی بین دانش و در واقع استفاده کننده فناوری فعالیت اصلیش رو انجام میده، از منظر اینکه توانایی های مختلف رو در حوزه تولید دانش در دانشگاه ها و در حوزه های پژوهشکده های کشور بهاش آشناییت داره، در این حال هم با صنعت نزدیکی رو داره که بتونیم در واقع این اتصال رو برقرار کنیم، برای اینکه دانش ایجاد شده در دانش که ها بتونه به عنوان فناوری مورد استفاده در واقع صنایع قرار بگیره. علاوه بر اون نکته‌ای که وجود داره در شرکت‌های مشابه ما، محوریت اصلی حل مشکلات فناورانه صنعت از طریق دانش هست. یعنی ما مشکلاتی رو داریم که فناوری‌ها میتونن از طریق اون مشکلات رو حل کنن. نکته‌ای که وجود داره شرکت‌های مثل ما این قابلیت رو دارن که در دنیا رصد کنن که آینده فناوری به چه سمتی پیش میره و
سرمایه‌گذاری که میکنه سرمایه گذاری هوشمند باشه.
دقیقاً ما اسم این بسته خدماتیمون رو در واقع پایش و هوشمندی فناورانه توی صنایع قرار دادیم که دقیقاً همونطور که درست فرمودید این هوشمندی رو در صنعت ایجاد میکنه که چطوری از فناوری استفاده کنه،
جلوگیری میکنه از ورشکستگی اون در واقع صاحب صنعت،
هم میتونه از جلوگیری کنه از ورشکستگی، هم میتونه ارزش افزوده مازادی رو ایجاد کنه برای در واقع رشد آتی.
خب معمولا صاحبان صنایع یا کسانی که کار فناورانه ای انجام دادن به دنبال شما میگردند و شما را پیدا میکنند و از خدمات شما استفاده میکنند، یا یعنی اینکه نه شما در واقع میگردید دنبال کسانی که به خدمات شما نیازمندند؟
هر دو اینها در واقع توامان رخ میده. ما الان در بعضی از صنایعمون به این بلوغ رسیدیم که استفاده از فناوری میتونه محصولات متفاوتی رو برای اونها ایجاد کنه و اونها باید بدونن که در دنیا تحولات و نسل‌های فناوری داره چه تغییری میکنه و به دنبال خدمات ما هستن و در واقع سراغ پارک‌های علم و فناوری میان و شرکت‌هایی که در اونها مستقرن. ولی گروه در دومی هم هستن که ما از طریق فعالیت‌های ترویجی که از طریق ستادهای معاونت علمی یا در واقع نهادهای مثل اتاق بازرگانی انجام میدیم که خدماتمون رو معرفی کنیم که در واقع بتونن از اون بهره مند بشن.
و در واقع یه سوال مطرح میشه که این کار شما از نظر اقتصادی خودتون ارزیابی کردید چقدر میتونه باعث بهره‌وری شرکت ها بشه؟ یعنی به فرض درصد شاخصی میزانی هست که بشه در واقع حالا مثلا یه نمونه ای رو در نظر بگیریم و بفرمایید؟
بله، قابلیت سنجش رو داره. در واقع ما تو طرح‌های در توجیهی که برای سرمایه‌گذاری‌ها در واقع تدوین میشه میتونیم میزان اون رو مشخص کنیم که استفاده از فناوری‌هایی که به انتخاب هوشمندانه از طریق مشاوره ما انجام شده چقدر میتونه به در واقع نرخ بازگشت سرمایه داشته باشه.
خب خلاصه همین که اونجوری شاید من فهمیدم، نمیدونم حالا شاید متوجه شدم درست یا نه، شما یه مرکزی هستید که کسی که در واقع صاحب صنعت رو صاحب سند هست رو وصل میکنی به کسی که صاحب فناوری هست و شرایط ایجاد میکنی که به مرحله تجاری سازی برسه. یعنی این سیکل هایی که و چرخ دنده هایی که از همدیگه جدا شده رو شما به همدیگه وصل میکنید و کار میکنید که چرخ صنعت، فناوری و دانش کشور راحت تر به چرخه. درست متوجه شدم؟
بله دقیقا. ما در واقع به عنوان واسطی برای انتخاب هوشمندانه فناوری و نحوه کاربرد اون تو صنعت کمک میکنیم که این جز در واقع از طریق دانشی که در دانشگاه تولید میشه امکان پذیر.
یعنی آزمون خطا رو کم میکنید؟
دقیقاً. انتخاب
اصلا نابود، اصلا برش می‌دارید آزمون خطا رو. یعنی دقیقاً اون شخص وقتی دنبال یه کاری میره میدونه که با توجه به توجیه علمی که داره به دنبال اون کار میره، اون سرمایه گذاری رو میکنه و اون علم رو میپذیره و اون شخص مقابل سند رو پذیرفته.
بله، ما دقیقاً چرایی استفاده از یک فناوری و دلیل در واقع اون رو مشخص می‌کنی و چگونگی این که چطور میتونه منجر به افزایش استفاده از این فناوری میتونه منجر به افزایش ارزش افزوده بشه در سیستم، این رو کاملاً با در واقع به صورت دقیق و بر مبنای اعداد و ارقام مشخص میکنم.
سپاسگزارم از شما، واقعا کار بسیار خیلی خوبی میشه گفت که دارید انجام میدید از نظر علمی، از نظر اقتصادی، به خاطر اینکه دارید شرایط ایجاد میکنید که منابع اقتصادی و دانش و فناوری و منابع ماندگار کشور حفظ بشه و در واقع به کانال خاص خودش هدایت بشه، آزمون خطا رو از بین میبرید و اون شخص با چشم باز وقتی میاد یه سرمایه گذاری میکنه میدونه که تا چند سال میتونه بهره ببره از این سرمایه خودش، تا چند سال اون فناوری و تکنولوژی قابل استفاده است و به موقع بخواد شاید خط تولیدش رو عوض بکنه، به موقع بتونه سرمایه گذاریش رو عوض بکنه. و الان میدونید که در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا میان میگن چی میخوای و برات تولید میکنن، نه اینکه ما میگن چی داری.
دقیقاً. نکته‌ای که وجود داره اینه که صنعت ما باید بدونه که فناوری میتونه توی در واقع هوشمندانه انتخاب بشه و منجر به تغییر در وضعیت موجودش بشه. یعنی لزوم فارغ از سرمایه‌گذاری‌های در واقع فعلی میتونه سرمایه‌گذاری‌های قدیم رو هم با تحول هوشمندانه مقابل رو برو کنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم سرکار خانم دکتر سنم فرنودی، دارای دکترای مدیریت فناوری از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران که خدمات مشاوره مدیریت فناوری و تجاری سازی فناوری رو انجام میدن. سپاسگزارم.
سپاس از لطف شما.
خیلی ممنونم که با این نوع آفرین هم همراه بودید. درود بر همه شما مردم عزیز ایران. و این رو بدونید که حکمت وزیدن باد رقصاندن شاخه ها نیست، بلکه امتحان ریشه هاست. محکم و قوی باشید. خداحافظ.
مهربانم گاهی محرم جانم باش، من کبیری خشکم باغ و بارانم باش، زخمه سازم باش راز پروازم باش، آخرین یارم باش تنها دلدارم باش. بعد طوفان تو سر به دامان تو میگذارم، باش بیقرارم این تو چشمان من، خنده کن جان من تا ببارم با عشق، تا ببارم با شد مست تو این دل چه کنم با، از بند تو لبخند تو عشقم چه کنم با، دل بسته شدم بس که دلم در قفست در نفست پر زده ای یار، هر بسته شدم خسته شدم تا برسی یک نفسی دل بدین با. دل بران گاهی خانه امنم باش، از برای بغزم شانه ای محکم باش، عاشقان با من لحظه ای هم دل باش، بعد دریا بودم معنی ساحل باش. بعد طوفان تو سر به دامان تو میگذارم، با عشق بیقرارم، با این تو چشمان من، خنده کن جان من تا ببارم با عشق، تا ببارم با بعد طوفان تو سر به دامان تو میگذارم، با عشق بیقرارم، با عشق این تو چشمان من، خنده کن جان.